بسم الله الرحمن الرحیم. بحثای علمی اصلش خیلی نیست، یعنی یه مسئله است، یه پاسخ به اون مسئله است و یه استدلالی که شما حجت پیدا کردی بر اون پاسخ، یعنی اصلش همه اصول همه شما هم که شکل میگیره همین، یعنی مسئله پاسخ دلیل بر اون مسئله. منتها وقتی میای توی حالا چقدر اینو بستش بدی دیگه دست خودته، نگاه میکنی مثلا چقدر اقوال بگی، تفریعات چقدر بگی، این دست خودته. اون تو جایی مثلا مثل درس خارج که هدف اتخاذ مبناست، باید این طرح اقوال و تفریعات به گونه ای انجام بشه که اون حیثیات مختلف مسئله رو بگو برای مخاطب جا بندازه که با یه تسلط کاملی از بحث بیاد بیرون. مطالعه دقیقا چه اقوالی رو بگی و چند تا رو بگی و چه تفریحات رو بگی و چه ها رو نگی دیگه، اینا هنر و ذوق کته، اصلا لطف خداست که به دل آدم بندازه که کدوم ها رو بگم کدوم ها رو نگم کدوم تفریحات رو بگم، دیگه با خداست. ولی اینجوریه. خب این مسئله الان بحث مسئله مسئله الان بحث مفهومه، مفهوم بود. شما مفهوم مال رو میخوای به دست بیاری، مفهوم مال رو. حالا یه اشکال دیگه هم که علی دوست بهش گرفته که درست هم هست، بین تعیین مفاهیم با تطبیق مفاهیم خلط شده. یعنی مثالی که میزنه تطبیقه، یعنی شما بی رو فهمیدی مبادلت و مالن به مالنه، حالا خب این سرقفلی تطبیق هست یا چیز مال هست یا مال نیست، این دیگه وضع تطبیق میشه، میره کاربرد بعدی که بهش میرسیم. تطبیق به نظر ما عرف همون زمان، میگم اون اختلاف رو میگم، ما میگیم تطبیق عرف همون زمان و مکان افتاه نه زمان صدور. خب اولین کاربرد تعیین مفاهیم بود، حالا که اینطوری شد بذارید دومیش هم بگم، تطبیق مفاهیم. تو همین بحثی که جلسه قبلی از آقای لنگرادی خوندیم و الان هم سوال جوابتون بود، ضبطشو زدم، روشن کردی شما؟ گذاشتم آره. تو این بحثی که بود، خب اینشون مثالایی که میزد میگم مثلا شما میخواد الان بحث سرقفلی حل کنید، با رجوع به شروع میخواد حل کنید، این میشه بحث تطبیق. یعنی مفهوم من حالا پیدا کردم، میخوام منطبق کنم، اینجا تطبیق مفاهیم مرجعش کیست؟ آیا بازم مرجع عرفه یا دیگه تطبیق با عرف نیست، با بگید عقل؟ دوباره کدوم عرف؟ عرف این زمان یا عرف اون زمان؟ عرف عام یا عرف خاص؟ اینا چیزایی است که در قضیه تطبیق مفاهیم مطرحه و اختلافیه. یه تو تعیین مفاهیم یه دست بودن فقها، اختلاف از غیر فقها آوردیم، از حقوقدان آوردیم، ولی تو تطبیق خود فقها اختلاف دارن. پس تو تطبیق اول انسانی که آیا اصلاً عرف مرجعیتی در تطبیق مفاهیم دارد؟ سوال اوله. سوال دوم، بر فرض پاسخ مثبت عرف زمان صدور مطرح است یا عرف زمان مثلا افتا و انشا کدوم؟ سوال سوم، بر فرض باز پاس و مثبت عرف عام مرجعیت دارد یا عرف خاص؟ در جواب سوال اول که عرف مرجعیت دارد یا ندارد، دو تا دیدگاه میشه. بیشتر فقها ها بیشتر هم شاید، یعنی برای تعداد اکثر، نه که اونور شاز باشه، مرحوم امام مثلا صاحب جواهر کلاه واچ رو میخونم، مقدس اردبیلی، اینا گفتن تطبیق با عرفه. مرحوم آقای خویی، مرحوم تبریزی، آخوند خراسانی نه الان مشهور الان نره الان اکثره آیه قائنی خیلی مفصل اینو بحث کرد. اینا میگن تطبیق با عقله، ولی مشهور به این معنا که مقابل شاز نادر هیچ کدوم نیستن. اینجا اشهر مشهوره، اکثر کثیره، مشهور شاز نداره. خب حالا من عبارت امام رو بعدم عبارت های خوی رو میخونم بعد راجع به این بحث میکنم. صفحه چنده؟ توضیح هم بعد عرف عام یا عرف خاص؟ کجاستی؟ دویست و شصت. مرحوم امام در سه تا از کتاباش این بحثو گفته، حالا به طور خاص دوتاش خیلی قشنگ گفته. یکی در فقه کتاب البی جلد 4 صفحه 220 و یکی هم در کتاب اصولی استصحابش صفحه 228 و 229 گفته. بی اوش بی جلد 4 صفحه 220 تو اصولم استصحاب صفحه 228 و 229 امام چی میگه؟ معیار در تعیین مفاهیم و در تطبیق آنها بر موارد عرف است. این همون قول اوله که صاحب جواهر و مقدس اردبیلی و اینا هم هستن. زیرا شارع در محاوره با دیگران اصطلاح خاص و روش ویژه‌ای ندارد و طبق همان رویه قوم عمل می کند. بر این اساس وقتی که شارع می گوید از خود اجتناب کن و لباس خیش را از نجاست بول شسته شده، در وقتی که گوینده آن شارع باشد فرض را بر این می‌گذاریم که اگر خود مردم این جمله را به هم می‌گفتند چه می‌فهمیدند و چه مصادیقی را تطبیق می‌دادند. آنچه را که مفهوم خود بدانند و مصداق خود بدانند حکم نجاست دارد و در غیر این صورت ندارد. همینطور تو نجاست بول، همچنین وقتی گفته می شود تو وضوع صورت و دست خود را تا آرنج بشوید، مفهوم آرنج و مصداق آرنج همان چیزی است که در عرف است. در نتیجه کسانی که از بالا تا پایین می شورند چنین چیزی با دقت و تأمل عقلی است و وجه شرعی ندارد. در مقابل آقای خویی و آقای تبریزی و طرفدارش هستند. آقای خویی در کتاب تنقیح جلد 1 صفحه 276 و 277 از تنقیح فی شرح العروة الوثقی صفحه 276 و 277 1 میگه ان التوسعه و تضییق فی استفاده المفاهیم من الفاظ. اینو میگه تعیین بگو مفهوم کنی این راجعان علل عرف. اینجا برو سراغ عرف. بعد مثال میزنه میاد تا میگه لعن مفهوم الما و الذهب عند اطلاق هما مثلا ام من الخالص و الخرید فلان. اما تطبیق المفاهیم العرفیه علی مصادیقها و مواردها فلم یقم فیه ای دلیل على اعتبار نظر العرفی و فهمه، این فهمه عرفی دلیل نداره. این فرمایش آقای خویی در جلد اول. خب حالا اینو ما بخوایم قضاوت کنیم چی باید بگیم؟ بله اینو ما بخوایم قضاوت کنیم چی باید بگیم؟ ببین آره بحث سر اینه. یه ادله بود که ما جلسه پنجشنبه بحث کردیم، نه آیات قرآن اضافه شده نه روایات. باید بینی اون چیزایی که اونجا قبول کردی چقدر کشش دارن. آیا مثلا تعیین مفاهیم رو کشش دارن، همه میپذیرن. ظهورات رو کشش دارن. آیا تطبیقات رو هم کشش دارن؟ مثلا ما ارسلنا که من رسول الا به لسان قومه، مثلا این خودش چقدر اقتضا داره؟ همین که تو مفاهیم رو داشتی و استظهارات هم داشتی، میشه گفت این لسان قومه؟ یا مثلا برای این باید تطبیقت هم تطبیقه، بگید بگید عرفی باشه. ادله چقدر کشش دارن؟ این چیزیست که الان هست که امام داره میگه اون ادله، و به طور خاص اون لسان قوم تو تعبیر هر دو بود. اون لسان قوم هم تعیین مفهوم میشه هم مستاق، در حالی که آیه خویی میخواد بگه تعیین مفهوم لسان قوم بود، همین تو هم عبارت، اما دیگه تطبیق خارج از قضیه لسان قومه. در کلمات آیه تبریزی که ایشون هم طرف داره حرف آیه خوییه، یه عبارت، یه نیمچه استدلالی اضافه تر از آیه خویی، استدلال نمیشه گی، ولی یه نکته اضافه تر از آیه خویی داره در تقویت حرفش. اگر پیدا کنم یه سلام، بله پیداش کنم. بله میگه که، بله الان میخوام بگم، البته اینو که الان میخوام بخونم آیه تبریزی هم میخونم، ولی آیه شوبری زنجانی هم هست، دوتاش بگم. آیه تبریزی در استفتاءات جدید در پاسخ به سال 1785 زیر قضیه فلس ماهیه، یه بحث رو تطبیق هست که ماهی باید فلس داشته باشه. حالا این مفهوم فلس رو از عرف اون زمان بگیریم میشه پولک مثلا، تطبیق رو از کی بگیریم؟ تطبیق هم عرف تعیین کنه یا عقل؟ باز آقای شوبری زنجانی هم چیز، آقای سید محمود هاشمی شاهرودی هم داره، این آدرسش قشنگ تره. سید محمود هاشمی شاهرودی، فصلنامه فقه اهل بیت شماره دوم تابستان 1374 صفحه 80. یه نیمچه استدلال اینا دارن بر مسئله خودشون، بر مسئله خویی و شهید صدر و اینا. چی استدلالشون؟ گفتن بله به هم خورد صفحش، یه صلوات بفرست بیارمش تو. جام ایشون هم آورده بود، صبح میخوندم دیدم. حالا عبارت پیدا نکردم، مطلبش اینه، میگن عناوین میره خود شما هم تو فقه میگید میره وجود واقعی، یعنی وقتی شارع عنوان میده میره وجود واقعی و مصادیق واقعی، نه مثلا مصادیق معلومه. وقتی میره وجود واقعی، هرچی واقعا مصداق او بود حکمش همینه. مثلا وقتی شارع میاد میگه ماهی فلس دار جواز خوردن داره، ماهی که فلس نداره خوردنش حرامه، میره وجود واقعی، یعنی هر چیزی که واقعا فلس داشت حرام میشه. غایت الامر، تو علم نداشتی معذوری، معذوری، نه اینکه بره روی ماهی که فلسش برای تو معلوم باشه، میره وجود واقعی. ولی وجود واقعی دیگه تطبیق هم میشه تطبیق عقلی، یعنی هر جا عقل اومد گفت که این مصداق اونه میشه حکم بشه. این هم تو کلام آقای تبریزی بود، هم تو کلام آقای شوبیری بود، حالا من پیدا نکردم، هم تو کلام آقای هاشمی شاهرودی، تو ستاشون هست. من ایشون هم آورده بود تو کتاب صبح میخوندم، ولی الان پیدا نکردم. خب این نکته است. حالا چه بگیم؟ ما به نظر اون میاد وقتی میگه ما ارسلنا که رسول الا به لسان قومه، مردم زبانشناس و لغوی که نیستن، تو مردم رو همون مصادیق خارجی سخن میگن، لسانشون ناظر به مصادیقه، مفاهیم یا حتی استظهارات طریقیت برای مصادیق دارن. اگر شما بگی آقا مفهوم از شما میگیرم، ظهورم از شما میگیرم، ولی تطبیق رو مقایر با شما از خودم میذارم، این رو لسان قوم اتفاقا اینجا صدق بگید نمی کنه. الان اگر بگیم آقا مثلا دیدی یه وقتی آدم یه حرفی میزنه، بعد مثلا طرف بگم چه زبونی به تو بگم، این چه زبونی به تو بگم سر مفردات نیست، فقط سر مفهوم نیست، سر استظهارم نیست، ناظر به مصداقه. به چه زبونی به تو بگم که بفهمی، که مصادیقشو بتونی درست بگو منطبق بکنی. عنوان لسان قوم استظهار ما اینه. این فقط مال حوزه مفهوم و ظهور نیست، مصادیق هم هست. منتها اون نکته ای که هم میگن واقعی، اون واقعی مقابل معلومه است، مال بحث قطع طریقی و قطع موضوعیه، که ملاک تو واقع یا ملاک تو حالت نفسانیه، یا بخشی واقع بخشی حالت نفسانیه. اون عبارات و فقا در اون مقام میگن احکام ناظر به وجود واقعی است، نه وجود معلومه، مال اون مقامه. اونجا بحث تطبیق نیست، اونجا بحث مرسه اینه که همه ملاک، چون ببینید وقتی موضوعیه، یعنی ملاک تو حالت نفسانیه، مثلا قضایای وسواس موضوعیه، بحث واقعیت خارجی نیست، بحث حالت نفسانی اون بیماره، مفسده تو حالت نفسانیشه. یا تو روزه، مجوز روزه که میشه خوف از ضرر، موضوعیه، بحث ضرر واقعی نیست، بحث اون حالت نفسانی که این داره که میترسه از ضررش، این مجوزه بگید عقل میشه. بعد اونجا میخوام بگن آقا اصل بر طریقیته، این که بخواد اینجا موضوعی بشه مثل خوف از ضرر یا مثل وسواس و اینا، اینا دلیل خاص میخواد. اون مطلب ناظر به حوزه تعیین مصداق نیست که شما یا آقای سید محمود شاهرودی، آقای تبریزی، آقای شوبری در نقض به کلام امام و حالا فقهای و بگید، شما خودتون بگید عناوین میره رو واقع نمیره رو معلوم، پس چرا تطبیق رو میدید به عرف؟ تطبیق رو میدید به عقل که اون واقع رو بفهمه؟ نه، لذا ما به نظر اون میاد تطبیق مفاهیم هم با کی عرف. ولی یه نکته رو توجه داشته باشید، یه ظرافتی تو کار هست. ببینید آیه داشت بل ما چی بود؟ آره بخونید، من رسول الا به لسان قومه. این مال جاییست که رسول سخن میگه، منظورم رسول ظاهریه دیگه، یعنی پیامبر. اما ادله ما لزوماً از رسول ظاهری بگید نیستن، ما کتاب و سنتمون از اون ظاهریه، عقلم جزء ادله ماست، و عقل که دیگه رسول ظاهری نیست، اون ما ارسلنا که من رسوله که دیگه اینو نمیگه. در حوزه عقل به نظرم میاد حق با خودی است. یعنی اگر شما دلیلتون بر اعتبار حکم عقل بود، تطبیقش هم بشه عقلی. مثلا ما میدونیم شارع ظلم میکنه، ان الله لیس بظلام للعبید، ولی این آیات ارشادیه، قبح ظلم یه امر عقلیه، این هم ارشاده. حالا اگر مثلا یه اتفاقی میفته، میخوایم یه ارثی تقسیم کنیم، میخوایم ببینیم این ظلم میشه یا ظلم نمیشه، چون از اول دلیل قبح ظلم عقل بود، تطبیقش هم با عقله. نمیریم ببینیم در ارتکاز عرفی این کار را ظلم میدانند یا بگید ببینیم عقلا ظلم یا ظلم نیست. لذا ارتکاز عرفی ظلم بداند، عقل ظلم نداند، قبح نمیاد. همین الان در عرف الان این که ما به مرد دو برابر زن ارث بدیم، خیلی ها میگن ظلمه، ارتکاز عرفی اینه که ظلمه، عرف زمان خودمون. ما هم بعدا میگیم تطبیق و عرف زمان و مکان افتا خواهیم گفت، با اینکه قبول داریم عرف زمان و مکان افتا این رو ظلم میداند، ولی تغییر برای ما ایجاد نمی کنه، چون قبح ظلم عقلی بود، عقلن باید این ظلم محسوب بشه. و عقلم چون بعد بر اساس توازن بین حقوق و مسئولیت ها اینها رو تفسیر میکنه، با توجه به اینکه شما در مسئولیت ها و تکالیف به مرد و زن تکالیف یکسان ندادید، یه تو هزینه کرد، وقتی هزینه ها یکسان نبود در منابع درآمد هم یکسان نخواهد بود. یه تو اون جا چون حالا اینا شما روانشناسی بیشتر از ما بلدید، ما تو کتاب ها خونده بودیم، بعد تجربی هم دیدیم درسته. چون معمولا اینطوره که ببینید شما کارون خانواده گرم بشه، چجوری گرم میشه؟ وقتی طرفین نیازشون تامین بشه. در زنان معمولا پشتوانه داشتن و احساس پشتیبان قوی داشتن خیلی براشون مهمه. یک حالا اینکه پا تو کفش روانشناسا کردنه، ولی یادمه یه دفعه مقاله میخوندم آماری آورده بود که توی خانوم ها وقتی احساس میکنن کسی پشتیبانشون نیست، حس افسردگیشون میره بالا. یعنی دوست دارن پشتیبان داشته باشن. تو آقایون فرق داره، در آقایون احساس نقش مؤثر داشتن مهمه، یعنی احساس کنن که کسی، همین احساسش الان واقعا هم تأثیر ندارن، حس مؤثر بودن، حس مؤثر بودن و تأثیر گذار بودن براشون مهمه. ولذا باز تو مجله آورده بود که آقایونی که بازنشست میشن، مخصوصا اونایی که قبل از بازنشستگی جایگاه مهم میداشتن، حالا اون جایگاه کن از این بی تأثیر بودن میکنن، درست افزادشون میره بالا. حالا من تخصصی هاش خود روانشناسی باید بگن، ولی اینی که میگن بر وجدان درست میاد. خب وقتی اینطوری شد، شما میخوایی این تعمیم بشه، میگه مرد تو مکلفی نفقه زنت رو تعمیم بکنی، ولو زنت درآمدش 4 برابر تو باشه، ولی او باید احساس کنه که اگر هیچ هم کار نکرد تو هستی، تو تأمینش میکنی. بعد این هزینه رو میاد برای مرد درست میکنی. خب بعد از اون برم تو منابع درآمد تعادل ایجاد کنی دیگه. یکی از مشکلاتی که ما الان تو جامعهمون داریم چون کارا فنی نیست، ببین مثلا در زمان قدیم یا حالا بعضی از جاها قبل هنوزم اینطوره، بچه میره برای پسر میره توی منزل پدر کار میکنه، تو کار پدر مزرعه پدر کار میکنه، حقوق هم نمیگیره، این درآمد ایجاد میکنه. یا دختر تو خونه کار میکنه، این درآمد پدر میره بالا. بعد از اونور پدر میاد وقتی میخواد ازدواج کنه برای مثلا خونه میگیره یا نمیدونم جهاز تعمیر میکنه، این هزینه ایجاد، کنار این هزینه اون منابع درآمد هم تعریف میشه. بعد شما اینو میای میزنی به هم، میای میگی نه تحت تاثیر فرهنگ غرب، میای میگی تو چه پدر مثلا نامردی هستی، به بچه هم برمیگرده میگی تو چقدر مثلا فلان هستی که میری براش کار میکنی هیچی هم نمیگیری، یا برو برای بقیه کار کن یا پول بگیر، این منابع درآمد ازش میگیری، بعد از اون بر همون منابع هزینه رو براش فرهنگ سنتی براش میخوای تعریف کنی. این توازنه بگو هم. خب عقل اینجوری نگاه میکنه، وقتی اینطوری نگاه کرد دیگه میگه یه ظلم نیست، چون اون ورش هم هست این ورش هم هست. توی ادله عقلیه به نظر میاد حرف وای خوینا درست باشه، اونجا بحث لسان قول نیست، اونجا دلیل عقلی رفته رو وجود واقعی، تطبیقش هم میشه عقلی. اما در ادله لفظیه ظاهرا حق با امام و صاحب جواهر و مقدس اردبیلی نباشه. به همین جهت توی ظلم مثال زدم، گفتم تطبیق رو میدیم به عقل، اما تو مثالای امام نجاست خون یا شستن تا آرنج و مثالای دیگه که اینا ادله لفظیه دارن، میگه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، نگاه میکنه این عرف کجا رو میگه مرفق، تطبیقش هم با عرفه، یعنی میگم من الان تا اینجا شستم از آرنج شستم یا نه، همین که عرف بگه از آرنج شستی کافیه، نمیخواد طوری از این بالا بریزی، همونم که بگه کافی کافیه، تطبیق با عرفه، ولو به دقت العقلی استخوان آرنج یه خورده این ورته باشه یه خورده اون ورته باشه. پس نسبت به این قسمت پاسخ ما این شد، آیا رجوع با عرفه یا نه؟ گفتیم تفصیل بین ادله لفظیه با لبیه تو آره دیگه، دلیل عقلی در قالب گزاره در میاد، قضیه
زمنیه تبدیل میشه به قضیه ملفوظه، مثل از ظلم و قبیح. حالا مصادیق ظلم رو کی تعیین کنه؟ میشه قضیه ملفوظه که بعد میاد. در اجماع هم معقد اجماع داره، شما اون امر اجماع رو به یه قاعده تبدیل میکنه دیگه. مصادیقش رو کی میشه؟ میگیم نه اینجا دیگه عرف نیست. ادله لفظی گفتیم عرف، اینجا گفتیم عقل. راجع به سال دوم، زمان صدور یا زمان افتاء و انشاء، صاحب جواهر و مقدس اردبیلی دعواشون شده. یه سری ها میگن آقا عرف زمان صدور، یه سری ها میگن عرف زمان افتا، چون این عوض میشه میدونید. یعنی چیزی که مثلا در زمان صدور حالا به لحاظ مصداقی یا مفهومی یه چیزی لزومن در زمانهای بعد هم اینجوری نیست. من عبارت شو براتون بخونم. اون فکر میکنه ظهور فقط تو حوزه مفاهیمه. بعد این لسان قوم یعنی چی؟ لسان قوم فقط مفهومه یا مصداق رو هم بگو در برمی عرض شود که بله این کجا بود تغییرش؟ خب اگر نگیره زناور اصل اولی عدم حجیت زنونه، قول اینا درست میشه. خب نه من دارم میگم لسان قوم یعنی چی؟ ما ارسل
اون مثال در مقام بیان فرمان شما نیست چیزی از اون آیه برداشت رو داره. این رو میگه که ما وقتی کسی رو نازل میکنیم به لسان قومش که زبان
هم دیگر
بفهمن.
خب زبان هم دیگر رو بفهمن، همین که من عرضم اینه اگر شما تطبیقت مغایر با عرف باشه ولو مفهوم تو از عرف بگیری، مناشه زورت هم از عرف بگیری، اینجا شما به لسان قوم حرکت نکردی. فارسیشو گفتم، میگم به چه زبانی بفهم، بگم بفهمی. یعنی این لسان قوم رو وقتی میگه اون فهمیدن تا تهشو میخواد، تا اون مستاخایشو میخواد. عقل فرد با فرد عوض میشه، لسان قوم، عقل که قوم نیست، عقل فردیه، هر کسی عقل خودشو داره. نه اوغلا غیر از عقله، بعدم کسی میگه جا اوغلاییه، چون اوغلا عرف دوباره، عرف خاصه. ملاکات که جداست، تطبیق عقلی میخواد، عقل بیاد احراز کنه این مصداق وجود واقعی اونه. یعنی چی؟ مقومات مفهوم رو بده شک که بکنه احتیاط میکنه. میگه یه خود هم که امام اشاره کرد، میگه خود بالاتر هم بشون تا مطمئن بشی مرفق شسته شده، میزان احتیاطات میره بالا. عبارت رو بخونم. کالایی در عرف عند مکیل و موز، بله عبارت حدایق اول میخونم، جلد 18 صفحه 271. یه چیزی در زمان امام مکیل و موزونه. ببینید ربا، اولش میگم ربا در مکیل و موزون لا یجوز، ولی در اعداد معدود ربا فقط کراهت داره، حرمت نداره، درست شد؟ حالا مکیل و موزون معیارش چیه؟ مفهومشو داریم، ما میخوایم مصداقشو مشخص کنیم. بریم عرف زمان صدور ببینیم مصداق مکیل و موزون چیست، یا در زمان الان چیست، چون عوض میشه. الان تخم مرغ تو تهران معدوده، درسته عددی معامله میکنن، ولی عرا کیلویی میفروختن وای قدیما، گم قاطی پاتی هستن، یه جایی کیلویی جا عددیه. ولی به ایان اگر شما به رو زمان و مکان افتا تخم مرغ میره تو معدود، منجه ربا درش با حرام نیست، فقط کراهت داره. اما اگر به تو زمان و مکان افتا، تو اون زمان و مکانی که تخم مرغ وزنی معامله میکنن رباش حرام میشه، اونجایی که عددی معامله میکنن دیگه حرمت پیدا بگید نمیکنه. حالا این مثاله. در حدائق میگه کل ما علم کونه مکیلن او موزونن فی زمنه، بله، وجب اجراء الحکم بذالک علی فی الازمنه المتأخره. تو آخرم همینه، یعنی زمان ائمه نگاه کن ببین تخم مرغ مکین بوده، موزون بوده یا معدود، هر چی بوده تا همش همینه دیگه، یعنی تا همه میشه همون حکم، عوض نمیشه. صاحب جواهرم میگه ین بقی این در حدائق جلد 18 صفحه 271 بود. صاحب جواهرم در جلد 23 صفحه 362 و 363 میگه ین بقی ان یعلم ان الاعتبار فی ذلک به عادت الشر فما ثبت انه مکیل او موزون فی عصر النبی بنی علیه حکم الربا اجماعا محکیا فی التنقیح و ان لم یکن محصلا و ان تغیر بعد از ذلک. اینم جواهر نقطه چه؟ بله یکی بودم نقطه مقابل مثل مقدس اردبیلی هستن. مقدس اردبیلی در مجمع الفات و البرهان جل 8 صفحه 177 میگه وفیه تعملان، یعنی بعضی که این قول نقل میکنه، میگه لحتمال ارادت الکین والوزن المتعارف عرفن آمن فی به نسبت الال بلد و ظاهر و هول اخیر، که این نسبت به بلد باشه نه نسبت به زمان صدور، هر بلدی زمان و مکان خودش باشه. خب این رو چی بگیم؟ آیا زمان و مکان صدور یا زمان و مکان افطار؟ دوباره باید برگردیم سر همون ادله‌ای که پنجشنبه بحث شد. حالا لسان قوم یکیش بودا، هر چی از اون ادله شما قبول کردید، ولی اون ادله چقدر کشش داره، اقتضای چی رو داره، زمان صدور یا نه. اونی که به نظر ما میاد در حوزه مفاهیم، چون داره با اون قوم سخن میگه، طبیعتا مفهوم رو هم ما باید از همونها بفهمیم تا بفهمیم چی میگه. اما این مفاهیم ناظر به یه ملاکاتی هستن. وقتی زمان تغییر میکنه موضوع، بگید تغییر میکنه موضوع، که تغییر کرد باید اون مصداق زمان خودش رو بگید در نظر گرفت. مثلا در زمان امیرالمؤمنین نمک یک کالای حیاتی بود در کوفه، از اون برم همه نیاز داشتن، تو کوفه هم اون زمان نمک کم بود، چون این سیستم هایی که الان برای استخراج نمک هست و تصفیه نمک دریایی اینا اون موقع به این شکل نبود. بعد می اومدن زمانهایی که نمک می آوردن تو کوفه، اینا می خریدن، بعضی ها نگر می داشتن، احتکار می کردن، بعد که قیمت می رفت بالا می فروختن، احتکار همیشه بوده. بعد حضرت منع کرد، از چند تا رو نام برد، یکیش نمک بود. زیتون کالای حیاتی بود، یعنی همه برای کاراشون روغن زیتون برای خوراک استفاده می کردن، ارزشمند بود، کار ارزشمند بود، زیتون احتکار میشد، اینا رو اومد منع کرد. خب شما میرید توی زمان و مکان دیگه، دیگه نمک اون ویژگی رو نداره، زیتون نداره، اما مثلا پوشک دفعه پیدا میشه اینجا، ولی پوشک اون زمان نیست، ولی بگیم اون مفهومی که اون زمان مصداقش نمک بود، الان مصداقش چی میشه؟ پوشک میشه. یا مثال شطرنج آلت قمار نمونه دیگری است. آلت قمار رو شارع منع کرده. قطعاً یکی از واضح ترین مصادیق آلت قمار در زمان صدور شطرنج بوده. کسی هم با این مخالف نیست. یکی از واضح ترین آلت قمار در اون زمان بوده. خب اگر معیار در تطبیق ادله عرف زمان صدور باشه، بگید بذار این شطرنج حرمت دارد، حرمت شدیده هم دارد الال ابد، ولی اگر مرجع بیاد عرف زمان و مکان فتوا، اینجا خب باید نگاه کنید تو زمان و مکان شما آلت قمار محسوب میشود یا نمیشود، شد حرام است، نشد اینجا اگر کسی باش قمار مثل فوتبال بازی میشه، قمار بازی کرد حرامه، قمار نزد حرمتی نخواهد داشت. این هم یه نمونه دیگه است. این بحث شده مفصله، باید رجوع کنید به اون بحث‌های زمان و مکان در اجتهاد که من اونجا مفصل بحث کردم. بر اساس مبانی که اونجا منقح شد معتقدیم در تعیین مصادیق ملاک عرف زمان و مکان افتاه. میخواید ببینید مکیل و موزونه یا معدود؟ ببینید تو اون زمان و مکانی که داری فتوا میدی این رو مکیل و موزون میدونن یا معدود؟ اینا رو من تو بحث های زمان و مکان در اجتهاد مفصل گفتم، الان جاش نیست دیگه رو بگم، خودش دو سه هفته کلاس بود، مراجعه کنید صوتاش رو اونجا ببینید. راجع به عرف عام و عرف خاصم باز دوباره اختلافه. امام اینا میگن عرف خاص، یعنی یه جایی میگه عرف خاص معتبره، مثلا تو قضیه فلس بیاد میگه ماهی فلس داره. خب ببینید الان من بگم این نمونش رو، یه صلوات بفرستید. نه این ربطی به اون نداره، اون چه طبیعت چه افراد، تطبیقش با عرفه یا نه. صفحه بله نه تطبیق با همون مسئله یکی نه تعیین در تعیین مصادیق، حالا بگو تطبیق مفاهیم فرق میکنه. او در تعیین مفاهیم بود، در این که اینجا بنویسم تعیین مفاهیم ملاک عرف زمان و مکان صدور، تطبیق زمان و مکان افتا. بله بله تو هر دو تا هم میشه. ببین الان قضیه این کلام میخوام بگم، بله در قضیه فلس ماهی اوزون برون، تاس ماهی، فیل ماهی، اوزون برون، امام تا قبل از سال 62 فتوا به حرمت میداد. در نیمه اول سال 62 سمیناری در بندر انزلی تشکیل شد، متخصصان علوم زیست بودن در مورد تاس ماهیان دریای خزر که اوزون برون و شیر ماهی و فیل ماهی و اینا بودن. بعد در اونجا تقریبا یک اتفاق شکل میگیره در این که این تاس ماهیان دریای خزر روی ساقه بالایی باله دومیشون فلس های لوزی شکل دارن. خب این که اینا میگن عرف خاصه، ولی در عرف عام این جور ماهی ها رو پولکدار نمیبینند. بعد از اینکه این سمینار در سال 62 شکل گرفت، امام فتواشو عوض کرد، فتوا داد که اوزون برون حلاله، مثل بقیه ماهی حلال گوش میشه، فرق نمی کنه دیگه. اگر معیار بشه عرف در پول، ببین صدق طبیعت به صدق یک فرده، یه دونه هم باشه کافیه. تطبیق نه بابا، طبیعت به یه فردی کاری به عرف حق نداره. همه فقها میگن طبیعت با صرف الوجود محقق میشه. شارع حکم آورده رو طبیعی ماهی پولکدار، یه دونه هم کافیه. آره یه دونه هم باشه بس. آقا مفهوم پولکو که نمیخوای تعیین کنی، میخوای بگی طبیعی پولکدار اینجا صادق نه، طبیعی با صرف وجود محقق میشه که اختلافی نیست اصلا. یه وقت شما بگی پولک یعنی چی؟ این یه بحثه. یه وقت میگم بگی نه مفهوم پولک رو نمیخوام بگم یعنی چی، پولک میدونم یعنی چی، اما برای اینکه عنوان طبیعی را من منطبق بکنم یک فرد از پولک کافی یا چند تا فرد میخوام؟ سوال دومیه. اولا تعبیر مفلس نیست، فلسه، عوضش نکن. خب مفلس اسم مفعوله یا صفت مشبهه میشه، ثبات میخواد، فلسه. طبیعی فلس با یه دونم صادقه، به یه پولک نمیگم فلس، تمام شد دیگه. اصلا این نیست نزا، اصلا اینجا نیست. امام بعضی جریان اومد حکم کرد، گفت پس اینا هم حلالن. چرا؟ چون چی دارن؟ بگید. فلس دارن. بعد عبارتی است از آیه تبریزی در نقد همین استدلال، اگر پیدا کنم بخونم. بله، آیه تبریزی در استفتاد جید در پاسخ به سال 1785 میگه چیزی که در نظر متخصصین فلس میباشد ولی در عرف به آن فلس نگویند، شرعا اعتباری ندارد. اگر بعد از ارائه نظر متخصص به عرف، عرف به آن مفلس گفت فهوه و الا اعتباری ندارد. لذا از نظر اوزون برون چی میشه؟ حرام میشه. توی کلام آقای سید محمود هاشمی شاردی آمده ادله برای مردم آمده است نه عرف متخصص، پس باید به عرف عام مراجعه نمود. وقتی مردم کوچه و بازار میگویند ماهی فلسدار حلال و بدون فلس حرام است، خود او هم باید فلسدار بودن و نبودن را تشخیص دهد. فصلنامه فقه اهل البیت شماره 2 صفحه 80 مال سید محمود هاشمی شارودی تابستان 1374. اینو چی میگیم؟ ما اینجا عرضمون اینه، ما باید روشن تا اینجا، ما باید ببینیم مخاطب ائمه تون ادله کیا بودن. مثلا شما روایت نجاست خون رو که میبینی به آدمای مختلف گفته میشه، فقط به کسانی که خون شناس هستند بگید گفته نمیشه. اینجا تطبیق میشه با عرف عام، لذا خون بستاشو که تعیین میکنه عرف عام. ولی وقتی که مخاطب یه گروه خاص میشه، مثل روایات فلس اتفاقا که روایات معتبر در قضیه فلس، اینا همشون در مورد یه گروه خاصن. حالا گروه خاص اون متخصص شیلات نیستن، ماهی شناسان، ماهی فروش ها، صیادا، اینا. اینجا معیار میشه عرف خاص. اینم مدعا توی این قسمت. بله، اون حرف دیگه اصولی نیست. مثلا آیه بهجت توی بحث همین پیش که میاد تو عرف مرجع در تعیین ماهی مصادیق میگه اگر مخمی عرض کرده مالای بهجته، میگه معیار عرف خاصه، ولی عرف خاصش یعنی ماها، نه شما قومی ها، یعنی منظورشه که ما شمالی ها عرف خاصه نید، تطبیق نمیده بر متخصص شیلات. بله، اما الان بحث ما سر اون نیست، سر تعیین خود عرف عام و عرف خاصه. اندشنگ اصل جاری میشه دیگه طبیعتا. خب دیگه بسته به عرف، بین عرف عام و خاص که اصل نداری که مرد حسابی، اصل میره رو مورد تعیین میشه. چی میگی؟ مثلا الان اینجا تو قضیه گوشت، چون اصل بر حرمت اکله، از عدم تزکیه است دیگه، حرمت ساد میشه. جای دیگه چون شک در اصل علیت حرمت، علیت جاری میشه، اصل از اونجا مشخص میشه. بین عرف عام و خاص که تست اصل کنی. اصول لفظیه ریشه در ظهور داره، ظهور ریشه در منشأ ظهور داره، جایی که منشأ ظهور نداری اصلا نداری. پس اینجا این قسمتش دیگه، اگه کسی هم عرف دونست باز نباید عرف خاص بدونه، اگه کسی عرف هم دونست نباید عرف هم بدونه. مخاطب ادله گروه های مختلف بودن. آره، عرف آن مخاطب ادله گروه خاص بودن، عرف خاص. خب میخواستیم تمام بشه نشد، فردا هم یه جلسه اول حتی ظهور هم که گفتم دیگه، این هم که استظهارات. آره میگم، چهارمیش هم قبلا گفتم جمع عرفیه، دو تا بوده، یکی بحث مذاق لازمه عرفی مجموع ادله، اولویت عرفی و تنقیه منات. این ستارم فردا تو جلسه اول میگم و این بحث دیگه کلن تمام میشه. والحمدلله رب العالمین.